أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه مطلب این شد که اگر حکم وضوع را حکم استثنایی حساب بکنیم، نسبت به سایر موارد قاعده تجاوز اشکالی نداشت، طبعا اشکالی نداشت، ولی در موثقه ابن ابی یعفور همین حکم وضوع را قانونی حساب کرده است. همین حکم وضوع علل قاعده و علل قانون محسوب شده است. اون وقت انسان میموند معطل که این حکم که مخصوص وضوع است، مخصوص اقصال طهارات ثلاثه است، چطور با قاعده تجاوز سازگاره؟ انسان ناچار است اونجا قاعده تجاوز را یک جور دیگه معنا بکند. بگد برای اصل مرکبات قانونش همینه، فقط شک بعد از فراغش تجاوز محسوبه، شک در اسناش نه. اون وقت با دو اشکال مواجه خواهیم شد. اشکال پس از اشکال. فلزا بهتر است که عوض همه این دوچاری ها و گرفتاری ها اون توجیه را بپذیریم که نه بابا، حساب طهارات ثلاث اصلا جداست. طهارات ثلاث امر بسیط اعتبار شده به خاطر اینکه مسببشون که طهارت است امر بسیطه. خب معلومه وقتی امر بسیط بود قهرن یک محل تجاوز بیشتر نخواهد داشت. خب البته قاعده تجاوز هم مال تجاوز محل، اگه عمل 10 تا تجاوز محل داشت، خب 10 تا قاعده تجاوز میشه جاری کرد. اگر عمل یه محل تجاوز بیشتر نداشت، خب در یه مورد قاعده تجاوز، این دیگه حکم استثنایی نیست. بله استثنائیش از حیث حکم نیست، استثنایی بودنش از حیث موضوعست. از نکتش غفلت نکنید که مثلا مجموع اعمال اقصال سگانه را، وضوع را، غسل را، تیمم را امر بسیط اعتبار کرده ام. اینه میگن دخل تصرف در موضوع، نه دخل تصرف در حکم. پس طهارات ثلاث حکمن حالت استثنائی ندارد، بله موضوعن حالت استثنائی دارد که بسیط اعتبار شده و یه تجاوز بیشتر در آنها معقول نیست. این بهتر است. بعد عرض کردم دیروزم اشاره شد، معیداتی برای این مطلب ذکر می کنن که به نظر بعید نیاد این که چطور این همه اعمال امر بسیط اعتبار شده. گفتم بعضی ها قرائت را، بله تمام حمد و سوره را یک امر بسیط، بعضی فاتحة الکتاب را امر بسیط، بعضی آیه را امر بسیط، بعضی کلمه را امر بسیط اعتبار کرده اند. این اعتبار بساطت در خیلی جاها اتفاق افتاده است. و همچنین به نظرتون بعید نیاد که بعض تجاوز محله ها را شارع تجاوز محل حساب نمی کند. باشد در نمازم هست، مثلا اذا شک فی رکوع بعد ما سجد. خب اونجا قبل از آنی که انسان سجده بکند به خاطر هویش تجاوز محل شده، اما شارع این تجاوز محل را تجاوز حساب نکرده. همچنین در اون یکی، حالا چه عیبی دارد در وضو؟ چندین تجاوز محل را تجاوز محل حساب نکند شاره، فقط یه تجاوز محل را تجاوز و هوا بعدل فراغ چه بودی دارد. این الموضع الخامس بحثیست که آیا حکم الاجزا و حکم الشرائط متحد، حکم اجزا و حکم شرائط متحد است از حیث قاعده تجاوز و اجراء قاعده تجاوز، یا به طور کلی شرائط حساب جداگانه ای دارد که سطر و قبله و طهاره و غیر ذالک؟ آیا در شرائط مطلقا تجاوز محل جای اجراء قاعده تجاوز است مطلقا، یا شرائط اصلا به طور کلی جای قاعده اجراء این عمل نیست، اجرای این قاعده نیست، یا اینکه در مسئله تفصیلی وجود دارد؟ چهار پنج قول در این مورد هست. منظور چیه؟ منظور این است که شما وقتی نماز میخونید اگر فی جزء من اجزای نماز شک کردید که فلان جزءش رو انجام دادم یا نه، اگر بعد از تجاوز محل شک کردید بگو انشاءالله انجام دادم. اگر در شرایط نماز شک کردید، مثلا در اثناء نمازید یا بعد از نمازید یا اول نمازید شک دارید که وضو گرفتی یا نگرفتی، اینم قاعده تجاوز جاری بشه یا نه؟ اگر در شرایط شک کردید جای قاعده تجاوز نیست، قاعده تجاوز مربوط به اجزاست. در شرایط هر وقت شک کردی باید احتیاط بکنی، حتی نماز تمام کردی بعد از تمام شدن نماز شک کرد وضو داشتم یا نداشتم، باید احتیاط بکنی برگردی وضو بگیری نمازت بخوانی. قاعده تجاوز اینجا جاری نیست. بله بعد از تمام شدن نماز اگه شک بکنی فلان جزء نماز رو انجام دادم یا نه، بگو انشالله انجام دادم. شرط غیر از اینه. آیا این نماز را با سطر خوندم یا بی سطر، با قبله خوندم بی قبله، با طهارت خوندم بی طهارت، باید احتیاط بکنیم. قاعده تجاوز مخصوص اجزاء عمل است، نه مربوط به شرایط عمل. در شرایط عمل احتیاط. اقوالی وجود دارد. مرحوم کاشف الغطاء شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه الله فی کشف غطائه فرمودن که هیچ فرقی نیست بین اجزا و شرایط، همینطوره که در اجزا بعد تجاوز محل قاعده تجاوز جاریه، در شرایط هم بعد تجاوز محل قاعده تجاوز جاریه، هیچ فرقی نیست. اونم به طور کلی فرموده حتی قاعده تجاوز نسبت به شرایط عمل اوسع است تا قاعده تجاوز نسبت به اجزای عمل. در اجزای عمل انسان وقتی شک میکند یا در اثناش باید باشد یا بعدل فراغ، اما شک در شرایط حبلا حتی قبل از دخول هم متصور است و بازم قاعده تجاوز را جاری می کنی. حتی نسبت به اعمال بعدی هم جاری می کنی. خیلی دائرش اوسعی از دائره قاعده تجاوز در اجزا. کاشف الغطاء می فرما مثلا داخل در صلات نشدی ولی آماده ای، همچون رو به قبله ایستاده، کم کم خودت آماده میکنی برای گفتن تکبیرت الاحرام ولی هنوز نگفتی ها، آماده ای. همینطور که آماده بودی که تکبیرات الاحرام را بگویی شک کردی که تحصیل طهارت کرده ام یا نه. فرموده قاعده تجاوز جاری بکن، بگو بله انشالله کسب طهارت کرده ام، چرا که همون که مهیا شدی دیگه نسبت به شرایط محل تجاوز کرده، به جهت اینکه شما شرایط نمازتون را بعد از تهیع تحصیل میکنید یا قبل از تهیع؟ بله قبل از تهیع، و تو مهیا شدی، همین که مهیا شدی نسبت به شرایط یستقو تجاوز محل، فلذا بگو انشالله شرایط آماده شده است و اقدام بکن به نماز. بعد از دخول در اثنا شک بکنی، در اثنای عملی شک داری که بله آیا شرایط حاصل شده یا حاصل نشده، بگو انشالله حاصل شده. و به طریق اولا بعد الفراغ نماز تمام کردی، بعد از تمام شدن شک میکنی این نمازم با شرایط انجام گرفت یا بدون شرایط، بگو انشالله که بله با شرایط انجام گرفته نمازم. بعد فرموده است که حتی بالنسبه للاعمال الاتیه، من نماز ظهرم را خوندم، در نماز عصرم باید وضو بگیرم، خب برای نماز ظهرم حالا یا بعد الفراغ یا هرچی بود شک کردم، گفتم انشالله که بله نماز ظهر ما واجد شرایط انجام گرفت، وقت برای نماز عصر تحصیل طهارت لازمه، یا همون انشالله برای ما بعدم کفایت می کند. بله بودن که نخیر برای ما بعدم کفایت خواهد کرد، برای عصرم حتی یک قاعده تجاوز است که حتی برای اعمال ماضیه هم به درد میخوره. پس دیدید که دایره قاعده تجاوز در شرایط اوسع شد، قبل از دخول هم میشه این قاعده را در حال تهیع، بعد از تمام شدن هم نسبت به اعمال بعدی میشه از همون قاعده تجاوز استفاده کرد. این یک قول است، قول مرحوم کاشفل قطا. می فرماید در مقابل قول کاشفل قطا، قول کاشفل لسامه برعکس به تمام معنا. کاشفل لسام می فرماید فاضل هندی رحمه الله که اصلا در باب شرایط قاعده تجاوز جاری نمیشه، حتی بعد از فراغ عن العمل. نماز را خوندی تمام کردی، بعد از تمام شدن نماز شک کردی که آیا این نماز من صحیح انجام گرفت، واجد شرایط بوده یا واجد شرایط نبوده، حق نداری قاعده تجاوز جاری بکنی، باید اون شرط مشکوک را تحصیل بکنی، بعد از نو نمازت را تجدید بکنی و اجتناب بکنی. خب ببینید اون فتوا کجا، این فتوا کجا، اون قاعده تجاوز را قبل از شروع نسبت به اعمال بعدی اجرا میکند در شرایط. فاضل هندی حتی بعد الفراغ عن العمل هم نسبت به شرایط قاعده تجاوز را جاری نمی کنند، نسبت به شرایط عمل فقط در اجزاش دار. و علتش هم به نظر ایشون این است که قاعده تجاوز مربوط به شک در وجود عمل و عدم وجود عمل است، که نماز من وجود گرفت یا نه، رکوش وجود گرفت یا نه، شرایط اجزاء عمل نیستن. از شرایط و شرایط و لصحه، تمام شرایط شرایط چیه؟ شرایط صحته، نه جزء عمله. و قاعده تجاوز مربوط به عمل و اجزاء عمل، به وجود و عدم عمله، نه مربوط به صحت عمله. وقتی شما در شرایط شک میکنید در صحت شک میکنید، و در صحت ما قاعده تجاوز نداریم. شیخنا رحمه الله میفرماید ولی اقوا التفصیل، اقوا این است که در باب شرایط انسان بین بین رفتار بکند، نه مثل کاش خلقتا، نه مثل کاش خلسام، بین بینش این است منظور شیخونا. اگر در حال تهیؤ شک کردی که شرط حاصل شده یا نه، باید دقت بکنی، احتیاط بکنی، شرط را تحصیل بکنی. البته مسائل را به هم مخلوط نکنه دیگه. وقت اگر کسی قبل از صلات شک کرد که طهارت دارد یا نه، اگر قبلا داشته استصحاب بکند، خیلی خوب با استصحاب احراز بکن. بالاخره اگر قبل از شروع ولو در حال تهیؤ شک کردی مثلا طهارت تحصیل کرده ای یا نه، باید تحصیل بکنی. اگر جای استصحاب است، با استصحاب تحصیل بکن. جای استصحاب نیست، برو وضو بگیر. بالاخره باید شرط را احراز بکنی. حق نداری قاعده تجاوز جاری بکنی، احراز. این طرف قبله است یا قبله نیست که خودم آماده کرده ام برای شروع به نماز. حق نداری قاعده تجاوز، برو احراز بکن. وقت داخل شده یا نه، خودم آماده کردم برای نماز. حق نداری قاعده تجاوز، برو احراز بکن ببین وقت داخل شده یا داخل نشده. آیا ستر عورت کاملا شده با این لنگی که به کمرم بستم یا نه کاملا ستر عورت نشده؟ نگو قاعده تجاوز جاری میشه، چون خودم آماده کردم دیگه قاعده تجاوز. نه، دقت بکن ببین ستر عورت کامل شده یا نشده. قبل از شروع ولو مهیا هم شدی، قاعده تجاوز جاری نمیشه، احتیاطه. اما بعد از شروع، بعد از آنه که داخل عمل شدی، در اثنای عمل شک میکنی، فی شرط من الشرائط، خب اگر این شرط قابل تجزیه است نسبت به مضا، حق داری که قاعده تجاوز جاری بکنی. اما نسبت به ما بقی، نه، حق نداری، باید احتیاط بکنی. مثلا لنگی به کمر بستی به عنوان ستر عورتین، در اثنای نماز شک میکنی که این لنگ کفایت کرده برای ستر عورتین یا نه، خوب ستر عورت شده یا نه. نسبت به ما مضا بگو انشاءالله ستر عورت بوده، اما نسبت به ما بقی در لنگ بستن دقت بکن که برات محرز بشود که این ستر عورت شد، اون که قابل تجزیه است. و همچنین در قبله، بله، حواست پرت بود، مثلا خودت را یه خورده منحرف از قبله دیدی، یا مثلا یه جوری شک کردی که تا حال من نماز را منحرفاً خوندم یا صحیحاً خوندم، چه جوریه؟ نسبت به ما مضا بگه انشاءالله الالقبله خوندم، و نسبت به ما بقی دقت بکن ببین رو به قبله هستی یا رو به قبله نیستی. دقت بکن وقتی قبله را آشنا هستی نسبت به ما بقی، بله، مواظب باش. این هم. اما اگر این شرطی که در اثنا شک کرده ای قابل تجزیه نیست، مثل ستر عورت نیست که کل جزء این برای خودش ستر عورت میخواد، به طوری که اگر در اثنا بر ساتر افتاد باید مجددا ببندی برای ما بقی، نه، اون شرط مشکوک این طوری نیست. اون شرط از اون شرطهاییست که برای تمام عمل یه جا باید تهیه کرد، مثل طهارات ثلاث. طهارت او کسی که میخواد نماز بخواند دیگه برای هر جزئی حق ندارد که جداگانه طهارت تحصیل بکند. یه وضو بگیر مثلا برای تکبیرت الاحرام، یه وضو بگیر، این که نیست، برای مجموع نماز یک طهارت تحصیل بشه. فلزا اگر در اثنای عمل شک کردی که تحصیل طهارت کرده ام یا نه، در صورتی که استصحاب طهارت نداری شک کردی، باید همونجا قطع بکنی، کسب طهارت بکنی و نماز را از سر بگیری. و نمیشه همونجا وضو بگیری برای بقیه، به جهت اینکه تفکیک بین اجزای نماز از حیث طهارت که در یه مقدارش قاعده تجاوز جایگزین طهارت باشد، در یه مقدارش تحصیل، چنین چیز سابقه ندارد در طهارت. این هم مال شک فی شرائط فی اثنا، که اگر قابل احراز فی الاثنا باشد، ما مضا قاعده تجاوز ما بقی احتیاط، قابل تجزیه نباشد، از سر باید بگیرد. بعد الفراغ عن العمل اگر شک کرد که آیا طهارت داشته یا نه، بله اینجا مسلم است که جای قاعده تجاوز است. حالا کاش کل لسان قبول نداشت، نخیر ما قبول داریم، بله جای قاعده تجاوز است. لا فرق فی اجراء قاعده تجاوز بین الاجزاء و شرایط، در جزء نماز شک بکنه یا در شرط نماز شک بکنی فرق نمی کند، جای قاعده تجاوز است. اما نسبت به اعمال بعدی، نسبت به اعمال بعدی کاشف الغطا فرمود بله، حالا که برای این نمازت خونده ای بنا شد بگوی انشالله طهارت داشتم، خب انشالله طهارت داشتم، پس نمازهای بعدی را هم با همون حال میتونی بخوانی. شیخنا رحمه الله میفرماید نه، برای نمازهای بعد دیگه این قاعده تجاوز به در نمیخورد، باید جداگانه شرایط را احراز بکنیم. بله حالا عرفان بگوین این آقا رو به قبله است، همون میشود احراز قبله و احراز شرط، اشکالی دیگه ندارد. شیخنا رحمه الله میفرماید به عقیده من نسبت به اعمال آیتیه این قاعده تجاوز فایده ندارد. اهم از آنه که شما قاعده تجاوز را از باب اصل تعبدی حجت بدانید، خواه از باب اماریت حجت بدانید. اماریت هو حین یتوضع و اذکر، از باب اذکر بودن و تقدیم و ظاهر علل اصل حجت بدانید. چه تعبدن حجت باشد قاعده تجاوز در اسلام، چه از باب اماریت باشد نسبت به اعمال بعدی این قاعده تجاوز نافع نیست. اگر از باب اصل حساب بکنیم میشه اصل مثبت، چون اصل مثبت اختصاص به استصحاب که نداشت، تمام اصول مثبت و غیر مثبت، مثبتش حجت نخواهد بود. چطور مثبت؟ چون تو داری اثر عقلی به او مترتب میکنی، میگویی که خب پس حالا که نماز قبلی من صحیح شده و قاعده تجاوز جاری میشه، پس من وضو داشتم. خب حالا که وضو داشتم، نقض وضو که پیش نیامده، به همون حال میتوانم نماز بعدی را هم بخوانم. نسبت به نماز قبلی اگه وضو داشتم، خب وضو داشتم، پس نماز بعدی را هم میتونم بخوانم. مثبت میشه، فایده نداره. اگر از باب اماریت حجت باشد، امارات اگرچه مثبت و غیر مثبتش فرقی نداشت، ولیکن آخر میلاد تجاوزه. اماره‌ای که بر ما شارع حجت قرار داده به نام قاعده تجاوزه. ببین تجاوز صدق میکند یا نه؟ از نظر مثبت بودن اشکالی نیست، اما صدق تجاوز حرفه. اونی که شارع حجت قرار داده قاعده تجاوز را. تویی که بعد از فراغ من از ظهر شک داری که طهارت داشتم یا نه، تجاوز نسبت به ظهر صدق می کند یا حتی نسبت به اصلم تجاوز صدق می کند؟ بله؟ خب نسبت به ظهر تجاوز صدق می کند، نسبت به اصل هنوز اقدام نکردی، چه تجاوزی؟ فلذا قاعده تجاوز باید بل اضافه و بل نسبه لحاظ بشود. بل نسبه الى ما مزا تجاوز، بل نسبه الى ما یعطی لم یتجاوز. این عقیده شیخنا رحمه الله شد در مقابل قول کاشف الغطا و کاشف اللسام، که دیدید که چه تفصیلاتی دادن. بعضی ها شاید مثلا اینم یه قولی حساب بکنیم در مسئله، بعضی ها گفتن که برای اعمال بعدی این قاعده تجاوز به درد می خورد یا نه، بستگی دارد به این که ما معنا قاعده تجاوز، قاعده تجاوز معناش چیه. این که میگن انشاءالله اینجوری بوده، آیا قاعده تجاوز معناش این است که به شک اعتنا نکن برو پیش، این معناش اعتنا نکن، همینقدر به شک اعتنا نکن، فمزهی که ماهو، یا نه معنی قاعده تجاوز این است که وقتی شک میکنی طهارت داشتم یا نه، بله بگو طهارت داشتم. اسمش میگن اصل محرز، مثل استصحاب که یه قبلا بوده حالا هست یا نه. شاره میگه بله بگو باقی همون حالت سابقه حالا هم هست. میگن اصل محرز، یعنی واقع را احراز میکنه، مثل اماره. اگر قاعده تجاوز اصل محرزه، یعنی معنی قاعده تجاوز این است که بگو اون مشکوک تو محقق شده است. این معناش. اگر معناش این باشد خوب به درد ما بقی هم میخورد. وقتی نسبت به ما مذاق قاعده تجاوز جاری شد و معنی قاعده تجاوز این شد که بگو طهارت داشتم، معناش اینه خوب طهارت داشتم پس اصل رو هم میتوانم بخوانم. یا نه، معنی قاعده تجاوز این بود که بله اعتنا نکن، شک داری که طهارت داشتم یا نه، به این شکت اعتنا نکن. اگه این باشد خوب نسبت به ما مذاق اعتنا نکن، اما نسبت به اعمال ماضیت چه ربطی دارد؟ خب هر عمل شرایط اجزاش باید به نوبت خود محرز باشه. بعضی ها هم این حساب را پیش کشیدن برای این که ببینیم قاعده تجاوز همینطوره که نسبت به ما مزا به درد میخورد، نسبت به ما یعطی هم به درد میخورد یا نه. بردن روی این مبنا که ما معنی تجاوز، آیا معنای تجاوز حصوله یا معنای تجاوز عدم الاعتناء؟ اگر عدم الاعتناء باشد دیگه به درد ما بعد نمیخورد، ولی اگر معناش حصول باشد، بل احراز واقع باشد، خب چرا به درد؟ شیخونا میفهمد علا کل حال، حصول هم که باشد معناش حصول به نسبه الى ما مزا. اعتناء نکنم باشد، یعنی اعتناء نکن به نسبه الى ما تجاوزه. حصول هم مراد باشد، یعنی حصله به نسبه الى ما تجاوزه. فرق نمی کند چه اعتنا نکن باشد معناش، چه حصول باشد معناش، تجاوز ملاکه به نسبه الى مورد تجاوز، نه به نسبه الى ما لم یتجاوز. قول دیگری همش آخرین قول گفتن که در مثل وضو، شیخنا رحمه الله چه فرمودن در مثل وضو؟ فرمودن که اگه در اثنای عمل شک کردی که وضو داشتم یا نداشتم، طهارت دارم یا ندارم، چون قابل تجزیه نیست، استیناف بکن، وضو بگیر، نماز را از سر بگیر. نمیشه گفت نسبت به ما مزا تجاوز، نسبت به ما بقی فلان. بعضی ها بالعکس گفتن نظر به این که طهارت محصلش وضوست و جای وضو کجاست، وضو را در چه موقعی میگیرن؟ قبل از شروع وضو را میگیرن. فلذا اگر در اثنا شک کردی اعتنا نکن، چه نسبت به ما مزا چه نسبت به ما بقی. چرا؟ حیث و این که محل تحصیل طهارت و وضو قبل صلاته، برای سر تا سر نماز قبل از صلات باید تدارک ببینی، لذا به محض این که داخل در صلات شدی دیگه محلش تجاوز کرده، چه نسبت به اعمال ماضیه چه نسبت به اعمال بعدی. به خلاف سطر، در سطر هر وقت شک کردی نسبت به ما مزا قاعده تجاوز را جاری بکن، نسبت به ما بقی احراز بکن، سطر را احراز بکن، قبله را. قبله چیزیست که هر آن باید احراز بکنی، اما طهارت را یه دفعه احراز میکنن برای سرتاسری. بله، مثل تهیه کردن شهری ها نون را که هر روز یوم فیوم باید نان تهیه بکنن، اما روستایی ها مالی سال یک سالشون را یه جای باید تهیه بکنم. مثلا حساب طهارت و حساب بله بقیه شرایط اینجوریه، این فرق را دارد. ثم این فرض الوضوء فعلا واحدا اذا شک فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ، شک در اجزاء وضوء قبل الفراغ عن الوضوء ليس الا شکا واقعا فی شیء قبل التجاوز عنه، اسمش الشک فی الشیء قبل تجاوز محسوبه. وقتی وضوع امر واحد بسیط محسوب شد، یک تجاوز بیش نخواهد داشت و هو بعد الفراغ. الشک فی اجزاء الوضوء فی اثناء الوضوء لیس الا شکا واقعا فی شیء قبل التجاوز. والقرینه علی هذا الاعتبار، دلیل بر اینکه طهارات ثلاث امر واحد اعتبار شده و یک تجاوز بیش ندارد، همون بل صحیحه یا موثقه ابن ابی یعفور بود که اونجا چکار کرد؟ جعل القاعده ضابطه لحکم الشک فی اجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه او بعد. قاعده انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه این میزان قرار داد. فرمود روی این میزان که انما الشک الخ، اگر در اثناء وضوء شک کردی باید احتیاط بکنی، بعد الفراغ شک کردی تجاوز جاری بکنی. یعنی چی؟ این چه ملاکیست و این چه نتیجهیست؟ همون که امر واحدی بسیط است و یک تجاوز بیش ندارد. والقرینه علی هذا الاعتبار، قرینه بر اعتبار وحدت، جعل القاعده ضابطه. امام علیه السلام قاعده انما الشک اذا کن این ضابطه قرار داد برای حکم شک در اجزاء وضوء. قبل الفراغ چه کار بکن؟ بعد الفراغ چه کار بکن؟ مطلب دیروز توضیح داده بودیم، مطلب را امروزم باز اشاره شد. ثم این فرض الوضوء فعلا واحد، این که گفتیم وضوء را فعل واحد اعتبار کرده از شاره، فعل واحدی که لا یلاحظ حکم شک به نسبت الى اجزائه، که نسبت به دانه دانه اجزاش قاعده شک بعد از تجاوز اعتبار نخواهد شد. لیس امرن غریبا، یه چیز عجب غریبی به نظرتون نیاد که این چطور، یعنی عمل به این بزرگی امر واحد بسیط که یه تجاوز بیش ندارد، یعنی چی؟ غریب نیست. فقط ارتکب المشهور مثله فی الاخبار سابقه به نسبه الى افعال صلات، مشهور مرتکب شده اند همچو مطلبی را در اخبار سابقه که مربوط به قاعده تجاوز و فراغ بود در نماز به نسبه الى افعال صلات، مثلا در قرائت نماز گفتم مجموع قرائت امر واحد بسیط. فقط ارتکب المشهور مثله فی الاخبار سابقه به نسبه الى افعال صلات، یعنی چه کار کردم؟ هی سلم یجرو حکم شک بعد تجاوز فی کل جزء من اجزاء القراءه. مشهور، البته مشهور اجرا نکردن قاعده تجاوز را در هر جزء جزئی از اجزاء قراءت، حتی کلماتش، حتی حروفش. بعضی ها در کلمه وحدت اعتبار کرده اند، گفتن اگه حرف آخری کلمه را گفتی در حرف وسطی، حرف دوم را گفتی در حرف قبلی شک کردی، حرف سوم را گفتی در حرف قبلی شک کردی، باید احتیاط بکنی، نمیشه کلمه را تجزیه کرد برای یک کلمه چهار تا محل تجاوز اعتبار کرد. نه، کلمه یه تجاوز داره. آیه چطور؟ نه، آیه به عدد کلماتش قاعده تجاوز. بعضی گفتن نه خیر، آیه هم چند تا قاعده تجاوز ندارد، فقط یک قاعده تجاوز دارد. بله، سوره حمد 7 آیه است، مثلا اون 7 قاعده تجاوز. بعضی گفتن نه خیر، حتی در سوره هم یه قاعده تجاوز بیش نیست، در فاتحه کتاب هم یه قاعده تجاوز بیش نیست. ببین، اینها همه ناشی از این است که بعضی ها کلمه را بسیط، بعضی ها آیه را بسیط، بعضی ها فاتحه کتاب را بسیط، بعضی تمام قرائت را بسیط. خب پس اینها همه رفت بوده. بله، فی کل جزء من اجزاء القراءه، حتی کلمات، حتی حروف. بله، الازهر اندهم، از هر نزد مشهور کون الفاتحه فعلا واحدا، تمام فاتحه کتاب را یه عمل. و جعل بعضهم القراءه فعلا واحدا، بعضی ها مجموع حمد سوره را یه امر اعتبار کرده اگه یه تجاوز بیش نداره. و قد عرفتن نصف الروایات بله فراموش نکنیم در روایت چه فرمود؟ در روایات تصریح داشت علا عدم الاعتبار الهوی لسجود و نهوض لل قیام. دیدید که مثلا هوی خودش تجاوز محل است ولی اعتنا نشد، نهوض خودش تجاوز محل است ولی شارع اعتنا نکرد. و من مایشد و لحاظ توجیه، شاهد بزرگ بر توجیه ما که مجموع امر واحد بسیطه، الحاق المشهور الغسل و تیمم بالوضوء فی هذا الحکم، مشهور علما غسل و تیمم را نیز ملحق فرمودن به وضوء در این حکم استثنائی، در حالتی که حکم استثنائی به حسب نصوص فقط در باب وضوء وارد شده. اذا شككت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، یعنی فی غیر الوضوء، فقط در باب وضوء. ولی مشهور تیمم و غسل را هم ملحق کردن به وضوء. علت بله، و مما یشهد لهذا التوجیه الحاق المشهور الغسل و تیمم بالوضوء فی هذا الحکم اذ لا وجه له ظاهرا، علت ندارد که این دوتا را ملحق بکنن به اون وضوء الا ملاحظه. به این ملاحظه کون الوضوء امرا واحد، خب وضوء یک امریست بسیط. از چه جهت امریست بسیط؟ از این جهت که یطلب منه امر واحد غیر قابل للتبعیض عن الطهاره، مطلوب امر واحد غیر قابل تبعیض است و هو طهارت. خب غسلم همینطور، غسلم المطلوب منه امر واحد بسیط، تیمم همینطور المطلوب منه امر واحد بسیط. به همون ملاحظه طهارات ثلاث را به یک میزان قرار دادند. بله خب این که لابد ده ها مرتبه بنده خدمتتون عرض کردم تنقیح منات ظنی قیاس هست و غلط، اما تنقیح منات قطعی این قیاس نیست که حجیت القطع در اول فرائض خوندید از هر کجا بیاد فرق نمی کند، ولو از راه قیاس تنقیح منات هر چی قطعی. امر واحد بس. خب دیگه شرایط کرده. خب غیر از این اگر شما توضیح دیگری داشتید بیارید. چه کار بکنیم آقا؟ راه توضیحی بهتر از این دارید؟ حدیث فرموده است که در وضوء اگر در اثنا شک کرده اعتنا نکن، بعدا شک کرده اعتنا بکن، اون وقت این علل قاعده است. انما شک اذا کنت، این چطور علل قاعده ساخت؟ علل قاعده هر جزئی تجاوز دارد دیگر، این چه قاعده است؟ لیس الا چون ناچاریم بگوییم که خب لابد وضوء را امر واحد اعتبار کرده به خاطر مسببش، لذا یه تجاوز بیشتر ندارد. توضیح بهتری دارید بیارید استقبال بکنیم. در نماز اجباری نداریم. بله 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 جهاتی را مخلوط می فرمایید آقا. بله جهات عدیده را مخلوط می فرمایید. یکی این که خب در نماز هم همین کار را بکنیم، چه اجباری داریم که در نماز این کار را بکنیم؟ اجبارمون اینجا مجبور شدیم، چون حدیث ابن ابی یعفر ما را مجبور کرد یه همچه توجیهی پیش بکشیم. در نماز چه اجباری داریم؟ لابد از نظر عرف استفاده کردن که عرفان یه سوره را شیء واحد می گوین، لابد یه همچه چیز چرا میشه. اما اینکه فرمودید اونجا هم مسبب واحد دارد، بله سبب واحد و مسبب واحد، بله در باب نماز ما به مسبب نماز مأمور نیستیم که مسبب نماز چیه؟ قربان کل تقی معراج المؤمن عمود الدین، ما به اونها مأمور نیستیم. اقیم الصلاة به نماز مأموریم، حالا غایت هرچی، اما در طهارات صلاة به طهارت مأموریم. وضوبین ها مقدمه است، لا صلات الا به تهور، معمور به اصلی تهوره و هوا امرون بسیط. اینها جهاتی دارد که بله. خب حالا کم کم پیش بریم بقیه شبهات انشاءالله. بله. خب الموضع الخامس، ذکر بعض الاساطین قول اول قول کاشف الغطا رحمه الله ان الشك في الشروط بالنسبه الى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل الكون على هيئه الداخل حكم الاجزاء. شک در شروط نماز بعد از فراغ عن الصلات بعد از داخل شدن فی الصلات ترقی بکنیم بل الکون علی هیئت داخل، هیئت دخول فی الصلات را به خود گرفتیم و شک می کنیم که شرایط تحصیل شده یا نه. الشک فی الشروط در هر سه حال حکم الاجزا، حکم شک در اجزاء صلات را دارد. در چه؟ فی عدم الالتفات، قاعده تجاوز را جاری بکن دیگه به شکت اعتنا نکن، حتی در حال تهیه هم باشی. خب فلا اعتبار به شک فی الوقت، پس ارزشی نداره شک در وقت. قبله، لباس، طهارت، اقسامه ها، استقرار، طمأنینه بعد از دخول فی الغایه، بعد از آنی که انسان داخل نماز شده ولو در قبله شک بکند، در لباس شک بکند، در طهارت شک بکند، اعتنایی نیست، همینطور پیش برد تا آخر بدون هیچ تغییر وضعی. ولا فرق بین الوضوء و غیره، و وضوء و غیر وضوء هم فرق نمی کند. همه شرایط اینجوریه، حال تهیه، اثنای عمل، بعد عمل، وضوء، غیر وضوء فرقی ندارد. انتها. و تبعه بعض من تأخرن، بعضی از متأخرین هم به ایشون متابعت فرمودن. از تقربه فی مقام آخر کاشف الغطا در جای دیگر قدم فراتر نهاده، اجراء الغاء شک فی الشرط بالنسبه الى غیر ما دخل فیه من الغایات. نسبت به نمازهای بعدی هم گفته است که این قاعده تجاوز یجدی، فایده میده. همون برای یک نماز قاعده تجاوز جاری شد، برای نماز بعد هم کافیه. و سقربه در مقام دیگر اجراء الغاء شک در شرط به نسبه الى غیب ما دخلتیه من الغایات. قول اول تمام شد. قول دوم، و ما ابعد ما بینه و بین ما ذکره و بعض الاصحاب، چقدر فاصله هست بین فتوای کاشف الغطا و بین فتوای کاشف اللسان. من اعتبار شک فی الشرط حتی بعد الفراغ عن المشروط. نخیر، نماز تمام شده و شک داری که طهارت داشتی یا نه، از سر باید بگیری تحصیل طهارت. بازم حق نداری قاعده تجاوز جاری بکنی حتی بعد الفراغ عن المشروط. فاوجب اعادت المشروط، که اثر باید بگیر. خب ول اقما التفصیل، اقوا این است که ما قائل به تفصیل بشویم بین الفراغ عن المشروط، بین فراغ عن المشروط و سایر چیزها. اگه بعد الفراغ عن المشروط شک کردی به شکت اعتنا نکن، اما در بقیه صور به شکت اعتنا بکن. بعد حالا دقت بشه، ول اقوا التفصیل بین الفراغ عن المشروط، بین اینکه از مشروط فارغ شدی، فیلغ الشک فی الشرط بالنسبه الی، اعتنا نکن به شک در شرط نسبت به این عملی که فارغ شدی. چرا اعتنا نکنم؟ لعموم لغویت و شک فی الشیء بعد از تجاوز آن. قبلا که قاعده فراغ تجاوز را میخوندیم عمومیت داشت، به طور کلی از شک فی الشیء بعد از تجاوز محله لا اعتبار به، شرطا کان او جزء. به تدریج قاعده اشتغال، قاعده تجاوز حاکم بر قاعده اشتغاله. اما بالنسبه الى مشروط آخر، اما نسبت به نمازهای بعدی، حالا فعلا تهیؤ و اثنا را متعرض نشده، همینقدر فرمود که اگه بعد از فراغ شک کردی اعتنا نکن، حالا این یکی محفوظ باشد. اما بالنسبه الى مشروط آخر لم یدخل فی، اما نسبت به نمازهای بعدی، فلایم بقیل اشکال فی اعتبار شک فی مسلم است که شک نسبت به بعدی ها ارزش دارد، باید احتیاط بکنی. علت لأن شرط المذکور من حیث کونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه، طهارت نسبت به نماز ظهر محلش تجاوز کرده اما نسبت به نماز عصر محلش تجاوز نکرده. دقت بکنید. بله لم يتجاوز عنه بل محله باقی، خب محلش باقی است. فشکو فی تحقق شرط هاز المشروط، پس شک در تحقق طهارت نسبت به نماز بعدی، شکم فی شیء قبل تجاوز محله. خیلی خوب، این عقیده شیخنا. برو بما بنا بعض هم ذالک، بعضی از علما این مسئله را مبتنی کرده اند، این مسئله را که این تجاوز برای اعمال بعدی به درد می خورد یا نه مبتنی کرده ام. اما ان معنا عدم العبرت بشک فی الشیء بعد تجاوز المحل، معنی قاعده تجاوز چیه؟ مغز قاعده تجاوز چیه؟ آیا معناش البناء علی الحصول؟ معناش این است که بله بنا بگذار بر حصول شرط، بگو من طهارت دارم، معناش اینه. او یختص بالمدخول، یا مختص است به مدخول، یعنی نمازی که خوندین نگرانش نباش. همین، نه این که بگو طهارت دارم، نه ما مزارا دیگر اعتنا نکن، نگرانش نباش، دخول نباید باشد، به نظرم مدخوله. او یختص بالمدخول، یا قاعده تجاوز اختصاص دارد به اون عملی که انجام گرفته است. خب اگر معناش حصوله، خب حصول به درد آینده هم میخورد. اگر معناش یختص بالمدخول، پس نسبت به غیر مدخول مجدی نخواهد بود. آقا نسخهاتون همش دخوله یا مدخولم دارد؟ بله او یختص بال، بله مدخول. بله اقول شیخنا می فرماید لا اشکال فی ان معناه البناء علی حصول المشکوک فی. شیخنا می فرماید من شبه را قوی می گیرم، می گویم که معنی قاعده تجاوز البناء علی چی؟ حصول، حصول المشکوک فی. قاعده تجاوز یعنی بگو طهارت دارم، طهارت داشتم، لکن همون حصول به عنوانه الذی یتحقق معه تجاوز المحل، تحت اون عنوانی که با اون عنوان تجاوز محل حاصل بشود. خب نسبت به ما مضا تجاوز محل است، نسبت به ما مضا حصول، اما نسبت به ما بقی تجاوز محل نیست و حصول هم معنا ندارد. همون حصولش نسبت به ما مضا، نه نسبت به ما یعتی. می فرماید من شبه را قوی می گیرم، می گویم لا اشکال فی ان معناه البناء علی حصول، لکن حصول به عنوانه الذی یتحقق معه تجاوز المحل، حصول نسبت به ما مضا لا مطلقا. شاهد خوبی براتون بیارم، البته این شاهد ربطی به محل بحث ما چندون ندار. مثالی از خارج، ولو شک فی اثناء العصر، اگر کسی در اثناء نماز عصر شک بکند فی فعل ظهر، که نماز ظهرم را خوندم، عصر شروع کردم یا ابتداعا عصر را شروع کردم، بنا علی تحقق ظهر، بگو انشالله ظهر را خوندم، بگو انشالله ظهر را خوندم، این انشالله برای کیه؟ ها تو با این انشالله میخواهی نماز عصرت را درستش بکنی. چه شرط نماز عصر چیه؟ شرط صحت نماز عصر ترتبه علی الظهر. ها، از حیث این که تو شک داری که شرط نماز عصرم از ناحیه ظهر محقق شده یا نه، بگو انشاءالله محقق شده. وقتی نماز عصر تمام شد باید نماز ظهر را بخوانی. چرا؟ چون نسبت به عصر خوندن نماز ظهر هیچ قاعده ایجاب نمی کند که بله خوندم. نسبت به شرط بودنش قاعده تجاوز جاریه، اما نسبت به اصل خودش تا غروب وقت دارد نماز ظهر، بلی بعد از غروب اگر شک بکنی قاعده تجاوز جاریه. این میخواد مثال بیاره بر این که در یک عمل از یک حیث قاعده تجاوز جاری میشه، از یک حیث جاری نمیشه. میفرماید ببینید، لو شک فی اثناء العصر فی فعل الظهر بنا علی تحقق الظهر. یعنی چه بنا؟ به عنوان انه شرط للعصر، به عنوان اینکه این شرط است برای نماز عصر. ولی عدم وجوب العدول الیه، لازم نیست که نیتم را عوض بکنم از عصر به ظهر. آقا این قاعده تجاوز را از این جهت جاری میکنی، لا علی تحققه مطلقا، نه اینکه بنا را بگذار بر اینکه بله نماز ظهر را خوندم، بعدن هم اعاده لازم نیست، حتی لا یحتاج الی اعادتها بعد فعل ظهر. نه دیگه، به این غلیظی قاعده تجاوز جاری نخواهد شد. بله، پس وضوع المشکوک فی ما نحن فی، پس شما که در وضوع شک میکنید در مورد نمازتون، این نمافات محله من حیث کونه شرطا للمشروط المتحقق، تجاوز محل صدق میکند نسبت به اون نمازی که خوندی، لا من حیث کونه شرطا للمشروط المستقبل، نه که نسبت به نمازهای بعدی هم تجاوز محل شده. و من هنا یظهر، از اینجا به خوبی روشن شد، ان الدخول فی المشروط ایزن لا یکفی فی الغاء شک فی الشرط. اگه در اثناء نماز شک کردی که وضوع داشتن یا نه، باید چکار بکنی؟ باید برگردی وضوع بگیری و نماز را از سر بگیری. دخول فی المشروط ایزن لا یکفی فی الغاء شک فی الشرط، بل لا بد من الفراغ عن، فقط بعد الفراغ عن الصلات قاعده تجاوز جاریه. چرا؟ لأن نسبت شرطی الى جمیع اجزاء المشروط، چون نسبت طهارت به مجموع نماز نسبت واحده، فقط یک نسبت دارد به نام شرط، و تجاوز محلهی به اعتبار کونهی شرطن للاجزاء الماضیه، تجاوز محلش به این اعتبار است که این شرط بوده برای اجزاء ماضیه و طهارت قابل تقسیم نیست، فلا بد من احرازهی للاجزاء مستقبله، باید انسان احراز بکنه برای اجزاء مستقبله. راه احرازش چیه؟ از سر بگیرد. بله، در مثل طهور و سطر و قبله و اینجور چیزها اشکالی ندارد.